محاولت
جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای که در برخی از رسانه‌های مجازی را انداختند موجب شد که ما صحبت‌های را مطرح کنیم. البته حتی صحبت کرده بودند و گفته بودند که دبیرکل حزب الله مشکل جسمانی دارد. البته عمر دست خداست، اما به حمد الله بنده مشکل جسمانی ندارم و هیچ نوع دارو و یا درمانی هم استفاده نمی کنم. این یک صحبت مختصر بود که خواستم خدمت شما عرض بکنم. اما اینکه حالا ما به شهادت برسیم یا کشته شویم، اینها همه دست خداست و دست بندگان خدا نیست. صحبت‌هایی را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، می‌گویند که فلان کس درگذشته و خبر درگذشتش را اعلام نمی‌کنند. صحبت‌های این چنینی اینها صحت ندارد. علاقمند بودم که در ابتدا به این مسئله اشاره کنم. یا در برخی از رسانه‌های الکترونیکی در فضاهای مجازی صحبت‌هایی را مطرح کردند در مورد اینکه وضعیت ما وضعیت مناسبی نیست، اما تا این لحظه به فضل خداوند مشکلی نداریم و در سلامتی به سر میبریم. این را میخواستم خدمت شما عرض بکنم و امیدوارم که بتوانم صحبتهایم را در وقت مناسب به پایان ببرم. بسیار خوب، در خصوص تحولات روزهای اخیر ما چند مناسبت را داریم. یکی مناسبت مبعث پیامبر اسلام هست. در خصوص عظمت چنین روزی سخن گفتن دشوار هست و البته مناسبت‌هایی هم داریم. شهادت امام موسی کاظم را گذراندیم که جای تسلیت و سوگواری داشت و مناسبت‌هایی هم داریم که نیازمند عبرت گرفتن و پند گرفتن هستیم. سالروز نکبت فلسطین و نکبت امت اسلامی در این مناسبت هم به سر می‌بریم. بیش از 60 سال از این مناسبت گذشته و یک در واقع حادثه تلخ برای امت اسلامی و برای ملت فلسطین محسوب می‌شود. من به صورت فهرستوار به اینها اشاره کردم و امیدوارم که در یک ساعت بتوانم صحبتهایم را جمع بندی بکنم و ملتزم به زمان و ساعت باشیم. امیدوارم که بتوانیم صحبتهایمان را مطرح کنیم. اگر بیش از این نیاز به زمان بود، صحبتهایمان را به زمان دیگری موکول خواهیم کرد. در خصوص جنگ قلمون، در خصوص مسئله نکبت فلسطین صحبت خواهم کرد که البته مسئله قلمون، جنگ قلمون محور اساسی است و خصوص سالروز نکبتی که ملت فلسطین و دیگرانی در جهان اسلام آن را زنده نگه داشتند و این مناسبت را گرامی نگه داشتند، یک واقعیت هست که یک نکبت برای امت اسلام محسوب می شود. طرح انگلیسی و صهیونیستی بود که امت اسلامی و مقاومت در منطقه در حال مقابله با آن هست. صدها هزار نفر از فلسطینی‌ها در سال روز نکبت و در مناسبت نکبت اینها آواره شدند، خانه هایشان را از دست دادند و پدیده‌ای به نام اسرائیل به وجود آمد و تجاوز و جنایت‌هایش را بر ملت‌های منطقه ادامه داد، بر ارتش‌های منطقه، بر حکومت‌های منطقه در فلسطین، لبنان، سوریه، اردن، مصر و ملت لبنان و فلسطین. اینها بیشترین در واقع سهم را از جنایت‌های رژیم صهیونیستی داشتند که همچنان این مسئله ادامه دارد و در جنگ 2006 و در جنگ غزه هم آخرین نمونه‌های آن بود. امروز ما در سالروز نکبت هستیم، باید عبرت بگیریم، باید بیاموزیم برای ملت‌ها، برای نسل‌های آینده و نسل‌های کنونی باید این مسائل را روشن بکنیم. چرا این اتفاق افتاد؟ در سال 1948 چرا این حادثه روی داد. برای نسل‌های کنونی این باید تشریح بشود. خطاهای آن مرحله چه بود و چه خطاهایی مرتکب شدیم که همچنان نسل‌های کنونی هم متأثر هستند. در خصوص مسئولیت‌ها در آن مقطع باید بگوییم و در این خصوص باید صحبت بکنیم که در آن مقطع حکومت‌های عربی، عمرای عربی یا گروه‌های سیاسی یا نخبگان سیاسی یا ملت‌ها چه وظیفه‌ای داشتند و در خصوص درک و آگاهی صحبت کنیم، در خصوص درک و آگاهی آن نسل سخن بگوییم و عبرت بگیریم و فرصت‌هایی که از بین رفت و از قصورمان صحبت کنیم و از محاسبه‌های غلط صحبت بکنیم، محاسبات فرقه‌ای، محاسبات گروهی که اینها از بین رفت، اولویت‌ها را کنار گذاشتیم، از خیانت‌ها، از معامله‌ها برای اینکه عرش و پادشاهی‌ها حفظ بشود و قدرت حفظ بشود، از این خیانت‌ها باید صحبت کنیم. در کنار این مسئله باید همه موضع‌گیری‌های شجاعانه و بزرگ و عزتمندانه از سوی گروه‌ها مقاومت و شخصیت‌ها و نخبگان در آن مقطع، جریان‌های مقاومت از اینها هم بگوییم، از مظلومیت اینها هم بگوییم و از اینکه خیلی‌ها اینها را در غربت نگه داشتن، از شهدایی که مبارزه کردند، جنگیدند تا آخرین گلوله‌ای که در اختیار داشتند و تا آخرین قطره خونشان جنگیدند، اینها را باید مورد توجه قرار بدهیم. یعنی دو در واقع عرصه داریم و در خصوص نتیجه فاجعه آمیزی بگوییم که مقدسات اسلامی از دست رفت و ملت فلسطین دچار چند دستگی شد و ملت‌های منطقه و حکومت‌های منطقه درگیر شدند از آن زمان تا امروز. این مسئله همچنان ادامه دارد. همه ما باید به این مسئله توجه کنیم، مسئولیت‌های من را بپذیریم و بدانیم که چه مسئولیتی داریم در خصوص آینده جهان اسلام. امروز یک بازنگری نیازمند هستیم. در مقابل یک نکبت جدید قرار گرفتیم که خطرناکتر هست. مشروع و پروژه تکفیری ها خطرناکتر از نکبت 1948 به حساب می آید. آن مقطع طرح انگلیسی و صهیونیستی بود و امروز طرح آمریکایی صهیونیستی است. آمریکا برای از بین بردن جهان اسلام، تضعیف جهان اسلام و سیطره بر مقدرات جهان اسلام همان مشکلات را به وجود آورده. امروز تهدید می‌کنند درک نادرست و نپذیرفتن مسئولیت‌ها، محاسبه‌های نادرست، مذهبی، طایفه‌ای و گروهی و اولویت‌ها را نشناختن، اینها همه در حال تکرار هست. تاریخ تکرار می شود. امروز این خطر بزرگ در مقابل ما قرار گرفته. اما همچنان این امید هست که در بین مقاومت این توان وجود داشته است و وجود دارد که در مقابل این نکبت جدید بایستد و مقاومت بکند. این نکبت کنونی خیلی خطرناکتر از نکبت گذشته است که امروز ما در سالگرد آن هستیم. در آن نکبت فلسطین از دست رفت، اما مقدسات فلسطین بخشی از آن مانده است، ملت فلسطین مانده است، بنابراین همچنان موضوع فلسطین مانده است. اما نکبت جدیدی که تکفیری ها در امت اسلامی الان به وجود آورده اند، کاری خواهد کرد که مقدسات از بین خواهد رفت و فلسطین از دست خواهد رفت و کشورها و ملتها کامل از دست خواهند رفت. از لبنان و سوریه گرفته تا عراق، از یمن، از بحرین گرفته تا مصر و لیبی و پاکستان و افغانستان، در امتداد جهان اسلام و جهان عرب این تکفیری ها مشغول هستند. رهبرانی را و جنگجویانی را فراهم کردند و به لحاظ فرهنگی، نظامی، رسانه‌ای اینها مشغول فعالیت هستند. این نکبت در جهان اسلام را در معرض خطر قرار داده و این نکبت همه حامیان آن و کسانی که این را ساختند و در هر جایی که پنهان شدند گریبان آنها را هم خواهد گرفت. باید از تجربه نکبت 1948 در خصوص فلسطین باید استفاده بکنیم. من از همه میخواهم، از همه دعوت میکنم که از عبرت‌های تاریخ، از آموزه‌های تاریخ درس بگیریم و مسائلی را که اجداد ما مرتکب شدند مراقب آن باشیم، همه مسئولیت پذیر باشیم در مقابل این طرح تکفیری آمریکایی که میخواهد یک نکبت جدید و بزرگتر را برای منطقه به وجود بیاورد که ارتشها و مقدسات و ملتها و حکومتهای منطقه را از بین ببرد و هیچ چیزی دیگر باقی نماند. این مسئله یک مسئله خطرناک هست. 6 ماه قبل هم صحبتهایی را مطرح کردیم و امروز میبینیم که در خیلی از کشورها در میبینیم که چند دستگی را داریم، ویرانی را داریم و اگر سکوت بکنیم در مقابل این پروژه تکفیری ها آینده وخیمی در انتظار ما خواهد بود. موضوع دیگری که میخواهم با آن اشاره کنم مسئله جنگ قلمون هست. در خصوص جنگ قلمون در چند محور الف ب و جیم صحبت خواهم کرد، نتایج آن و مفاهیمی که در خصوص جنگ قلمون مطرح است، در خصوص این مسائل صحبتهایی را مطرح خواهم کرد. در چند روز گذشته جنگ مستمری در منطقه قلمون در جریان بوده. بین دو طرف این جنگ همچنان ادامه دارد. یک طرف جنگ ارتش عربی سوریه هست و در کنار آن نیروهای مردمی سوریه، کمیته‌های مردمی و نیروهای داوطلب و در واقع جوانان شهرها و روستاهای منطقه قلمون در یک طرف قرار گرفتند و در همین طرف رزمندگان مقاومت هم حضور دارند. اما در طرف مقابل گروه‌های مسلح در این منطقه هستند که در صدر آنها داعش و جبهه نصرت قرار دارد. این هم در جریان مقابل هستند که رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. مناطق سلسله شرقی و تپه‌ها و دره های منطقه قلمون اینجا منطقه جنگی است، مناطق کوهستانی که شما در رسانه ها و در شبکه های تلویزیونی دیدین. در این منطقه ما کوههای مرتفعی را میبینیم. برخی از این کوهها بیش از 2000 متر ارتفاع دارند، مثل تپه موسا یا کوه موسا و دیگر کوههایی که در منطقه قلمون هستند. اینها مجموعی از سلسله جبال مرتفع هستند و جنگ در این مناطق دشوار محسوب میشود. در امتداد صدها کیلومتر مربع در مناطق صعب العبور که جنگ دشوار هست، این میدان جنگ قلمون هست که طرفین در این مساحت وسیع درگیر هستند و مواضع نظامی و مواضعی را هر کدام از طرف ها برای خودشان تشکیل دادن و ساختن که این میدان تا منطقه بعلبک و تا مرز لبنان هم کشیده شده. گذرگاه ها و پست های ایست و بازرسی هم درگیر هستند. در این مناطق شمار زیادی از افراد مسلح در اینجا دوره میبینند و مخازنی برای انبار کردن سلاح را دارند، برای اینکه خودروهای مسروقه را در آنجا بمبگذاری کنند که در رسانه ها ما شماری از این خودروهای بمبگذاری شده را دیدیم. اتاقهای عملیات در اینجا شکل دادند. این من اتاقهای عملیات جنگ قلمون را اداره می کنند، همچنین مناطقی را تحت تصرف قرار دادند تا بتوانند سلاح را به زبدانی و ریف حومه دمشق برسانند. در این میدان جنگ اگر بخواهیم واقعیت ها و اتفاقات را مورد بررسی بدهیم باید بگوییم که یک جنگ سخت و دشوار و پرحجم در این منطقه در جریان هست. گروه های مسلح موفق نشدن که پیشروی داشته باشن و در شمار زیادی از مواقع مجبور شدن که فرار بکنند و عقب نشینی داشته باشن. در مناطقی که درگیر بودن اگر توانستن مبارزه بکنن جنگیدن و زمانی که دچار هزیمت و شکست شدن مجبور به عقب نشینی شدن، خسارت های بشری و خسارت های مالی و مادی به آنها تحمیل شد، مجبور به فرار شدن. تا این لحظه نتایجی که اتفاق افتاده، من نمیخوام بگویم که الان تمام شده و پایان یافته. ما همکنون در قلب معرکه هستیم و در وسط جنگ هستیم و جنگ تمام نشده. من در خصوص نتایج مستقیم صحبت میکنم، در خصوص نتایج دیگری که ممکن هست به وجود بیاید، باستاب این جنگ، یعنی جنگ قلمون و پیروزی مقاومت بر سایر مناطق سوریه یا سایر مناطق در منطقه، نمیخوام تأثیر اینها را بررسی بکنم و به آنها اشاره کنم. باستابهای جنگ قلمون را بر دشمن صهیونیستی هم نمیخوام به آن اشاره کنم. اینها هم پیامدهایی است که وجود داشته، به اینها اشاره نمیخوام بکنم. با توجه به محدودیت وقت میخوام به نتایج مستقیم و مباشر جنگ قلمون اشاره بکنم. به گروه های مسلح در این جنگ قلمون خسارت‌های سنگینی وارد شده و اینها مجبور شدند که در تمام مناطقی که درگیر بودند هم شکست خوردند و هم خارج شدند و عقب نشینی کردند. حدود 300 کیلومتر مربع از اراضی سوریه و لبنان که در سیطره گروه‌های مسلح قرار گرفته بود هم پاکسازی شده، اینها از آنجا خارج شدند. گروه‌های مسلح در این مناطق دیگر مشاهده نمی‌شوند. مراکز نظامی آنها در اختیار مقاومت قرار گرفته، کارگاه‌های بمب‌گذاری خودروها را از دست دادند، مخازن اسلحه را از دست دادند و مجبور به عقب نشینی شدند. حتی امروز دیدیم که یک خودرویی که پرچم لبنانی داشت 500 کیلوگرم مواد انفجاری حمل می‌کرد و قصد داشت که وارد اراضی لبنان بشود که رزمندگان مقاومت موفق شدند در یکی از گذرگاه ها این خودروی بمب‌گذاری شده را منفجر کنند. در صفوف گروه های مسلح شمار زیادی از آنها کشته شدند و خسارات بشری به آنها وارد شده. اینها نتوانستند در این مناطق با رزمندگان مقاومت درگیری جدی داشته باشند. تا لحظه ای که البته توان نظامی داشتند درگیر بودند، اما در نهایت مجبور شدند که عقب نشینی بکنند. در مناطق بلبک، بریتال، در این مناطق الان نیروهای مقاومت حضور دارند. این مناطق به دیگر متصل شدند و گروه های مسلح دیگر در این مناطق مشاهده نمی شود. منطقه زبدانی به صورت کامل از بقیه مناطقی که گروه های مسلح در آن حضور دارند قطع شده و اینها مجبور شدن که به منطقه ریف دمشق عقب نشینی کنند. یکی از عللی که گروه های مسلح در این مناطق حضور داشتن امداد رسانی بود و رساندن محموله های سلاح بوده که از طریق لبنان وارد سوریه بشوند. الان این وضعیت دیگر از دست رفته و آنها این توان را ندارند که بتوانند کمک های مالی یا کمک های تسلیحاتی خودشان را بتوانند امداد رسانی کنند و به سایر جبهه هایشان منتقل کنند. بنابراین مسیر زبدانی هم قطع شده. نمیخوام بگویم که امنیت 100% محقق شده در این مناطق، اما امنیت این مناطق در مناطق قلمون، مناطقی که گروه های مسلح در این روستا حضور داشتن، تقریبا امنیت برقرار شده و وضعیت امنیت برای شماری از روستاهای لبنان که در نزدیکی مرز قرار گرفتند، برای آنها هم امنیت بیشتری فراهم شده است. البته تا زمانی که گروه های مسلح در مناطق مرز لبنان در منطقه ارسال حضور دارند و دیگر مناطق، طبیعتا اینها همچنان دردسر خواهند و همچنان موجب ناامنی خواهند بود. تا زمانی که گروه های مسلح در منطقه ارسال حضور دارند یا در مناطق قلمون، در بخشی از مناطق قلمون حضور دارند، طبیعتا امنیت کاملی نخواهد بود. اما نتایج این مسئله بهترین موقعیت جغرافیایی را ما توانستیم در اختیار بگیریم. قدرت و توانمندی بیشتری برای رزمندگان مقاومت به وجود آمده بعد از اینکه تپه‌های موسا را تصاحب کردیم و ارتش سوریه هم در کنار نیروهای مقاومت توانستند که اشراف بیشتری داشته باشند و دید آتشباری بیشتری داشته باشند، با تسلط و سیطره بر تپه هایی که در این منطقه و کوه هایی که در این منطقه حضور وجود دارد. در خصوص بقیه نتایج هم باید بگویم که من علاقه ندارم که در جنگ ها از تعداد شهدای من صحبتی بکنم، اما امروز از زمانی که این جنگ قلمون شروع شد، شبکه‌های رسانه‌ای هوادار گروه‌های مسلح اینها از 40 شهید خبر دادند و گفتند که تعداد شهدا 40 نفر هست. اما تعداد شهدای ما آنگونه که آنها میگویند نیست، از 3 شهید شروع شده، حتی آنها از 100 شهید هم فراتر بردند. واقعیت این هست که تعداد شهدای حزب الله در جنگ قلمون تا این لحظه 313 شهید هست و اعداد دیگری که گروه های متخاصم و گروه های مسلح و شبکه رسانه آنها اعلام میکنند واقعیت ندارد. تعداد شهدای مقاومت در جنگ قلمون تا این لحظه 13 شهید بیشتر نیست. اطلاعاتی که آنها منتشر میکنند واقعیت ندارد. ارتش عربی سوریه، نیروهای مردمی، کمیته های مردمی و برادران دیگر ما در سوریه، اینها هم 7 شهید بیشتر نداشتند در جنگ قلمون تا این لحظه. بنابراین ما در این جنگ یک فیروزی و یک دستاورد بزرگ داشتیم، یک دستاورد مهم محسوب می شود و کارشناسان نظامی می توانند بنشینند و بررسی بکنند و ابعاد جنگ قلمون را تا این لحظه تشریح کنند و توضیح بدهند برای مخاطبانشان از منظر نظامی، از منظر فنی، از منظر راهبردی می توانند بررسی بکنند، با توجه به این که جنگ در کوهستان، جنگ در تپه ها، جنگ سختی است، آن هم در محدوده‌ای به وسعت 300 کیلومتر جنگ دشواری بوده، می توانند مسئله را بررسی کنند. قبل از این که به مرحله بعدی سخنم اشاره بکنم، می خواهم این فرصت را غنیمت بشمارم و به روح شهدای لبنان و روح شهدای ارتش سوریه درود بفرستم، کسانی که با این نکبت جدید و با پدیده تکفیر ها می جنگند، از به روح آنها درود بفرستم و به خانواده های آنها که در این جنگ حق در مقابل باطل به شهادت رسیدند، به آنها تبریک بگویم و اعلام در واقع همدردی بکنم با خانواده های اینها که عزیزانشان را از دست دادند. به روح کسانی که خونشان بر خاک پاک لبنان و سوریه در مقابله با جریان تکفیری ها به زمین ریخته، به روح آنها درود میفرستم. به همه فرماندهان و رهبران نظامی و مجاهدان و رزمندگانمان که این پیروزی بزرگ را رقم زدند، به آنها تبریک میگویم. از آنها تقدیر میکنم، از آنها تشکر میکنم و به آنها میگویم که ما قهرمانی شما را، فداکاری شما را و ایثارگری شما را ارج مینهیم و آن را درک میکنیم. از شما قدردان هستیم. تا زمانی که این چنین مردانی هستند، امت اسلامی با نکبت جدید مواجه نخواهد شد. از همه کسانی که در این جنگ کمک کردند، از خانواده‌های شریف مقاومت قدر تشکر می‌کنیم، از کسانی که این پیروزی جدید را رقم زدند، یک پیروزی جدید برای سوریه، لبنان، فلسطین و برای امت اسلامی رقم خورد در جنگ قلمون. اما مسائل حاشیه جنگ قلمون مسائل دیگری هم وجود دارد. باید ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. قبل از اینکه جنگ قلمون آغاز بشود، حجم تهدید و قول و قرارها و وعده هایی که مطرح می شد خیلی سنگین بود. فضای رسانه ها پر شده بود. صحبت های زیادی در رسانه آنها مطرح می شد. ما هم در همان مقطع اعلام کردیم که این صحبت ها اراده ما را تغییر نخواهد داد. و زمانی که ما هدف داریم، هدفی را برای خودمان انتخاب کردیم که آن را حق می دانیم، در مقابل موج محکومیت ها و تهدید ها این هدفمان را به تأخیر نمی اندازیم و تعجیل نمی کنیم، بلکه ایمان ما تقویت می شود. بنابراین کسی خودش را به زحمت نیندازد که فکر کند که با این صحبت ها مسیر ما عوض می شود و در اراده ما تغییری پیدا خواهد شد. زمانی که منافع امتمان را، منافع کشورمان را در این ببینیم که وارد جنگی بشویم، وارد این جنگ خواهیم شد و صحبت هایی که مطرح می شود اراده ما را متزلزل نخواهد کرد. نکته دیگر این که للإيقاع بين أو محاولة الإيقاع بين المقاومة في لبنان. ادعی تلاش کردند که بین مقاومت و ارتش لبنان مشکل ایجاد بکنند، دردسر ایجاد بکنند و حتی مطرح کردند که حزب الله به ارتش لبنان تعرض کرده. اینها هیچ کدام واقعیت نداشت و عاری از صحت بود. ما به هیچ عنوان علاقه نداریم که ارتش لبنان وارد این جنگ بشود. برای ما ارتش لبنان و نیروهای ارتش لبنان عزیز هستند. اینها ضمانتی برای امنیت کشور هستند. نمیخوایم ارتش را درگیر بکنیم، ارتش را در مزیقه قرار بدهیم. ما همیشه به شهدای ارتش، فرماندهان ارتش، اسرای ارتش احترام قائل بودیم. این مسئله اساسی ماست. این را هم میخواستم به آن اشاره بکنم. این اما یک نکته مهمتری هم وجود دارد. قبل از اینکه موضوع قلمون را به انتها ببرم، میخواهم به این مثلا اشاره بکنم. برخی از گروه های سیاسی در لبنان هستند که نمیخواهم به آنها، البته به همه آنها اشاره بکنم. گروه 14 مارس و دیگر گروه های سیاسی و رسانه هایی که وابسته به آنها هستند و رسانه های عربی، شبکه های رسانه عربی که همان شبکه های طوفان قاطعیت هستند، اینها در منطقه ارسال قوغا کردند. در خصوص تحولات ارسال قوغا به پا کرده بودند. اینها حتی مطرح کرده بودند که حزب الله میخواهد فلان کار را انجام بدهد، حزب الله میخواهد ارتش را درگیر جنگ بکند و صحبت های از این قبیل. این صحبت ها نتوانست اراده ما را متزلزل بکند. فضای تهدیدی که برای ما ساخته بودند نتوانست اراده ما را دگرگون بکند. حتی اینها تلاش میکردند که حزب الله وارد جنگ قلمون نشود. میگفتند اگر حزب الله وارد بشود در منطقه قلمون مقبره مقاومت تشکیل خواهد شد. میگفتند که فاجعه خواهد به وجود خواهد آمد و مطرح میکردند که حزب الله شکست سنگینی در قلمون خواهد خورد. اینها صحبت های آنها بود. اما بعد از اینکه جنگ آغاز شد، جنگ چند روزی به پیش رفت، اما دیدیم که اینها در همان روز اول آمدند اعلام بکنند که تعداد شهدای حزب الله خیلی زیاد است. حتی گفتند که 40 شهید حزب الله تقدیم کرده. می‌خواستند روحیه حزب الله را تضعیف بکنند. اما رفته رفته اینها مجبور شدند که دستاوردهای حزب الله را اقرار بکنند، به آن اذعان بکنند و دیگر نمی توانستند پیروزی های مقاومت را در منطقه قلمون، در جنگ قلمون نبینن. اینها واقعیت های میدان است و اگر شما رسانه ها را نگاه بکنید این مسائل را میبینید. به نظر میرسد که اینها یک شکست رسانه ای هم خوردن. ما با آنها میگوییم که خیلی خودشان را نگران نکنند و به کارهای خودشان بپردازند. گروه های سیاسی که در جنگ قلمون موضع گیری کرده بودند و با گروه های مسلح اینها همدردی میکردند، در کنار اینها بودند، به آنها دلداری میدادند، رسانه هایشان را در اختیار گروه های مسلح قرار داده بودند و تلاش میکردند که ارتش سوریه و حزب الله را تخریب بکنند. اینها به نظر من رفتارشان سازنده نبود. اینها به خاطر این وارد این فضا شدند که نمیخواستند جنگ قلمون آغاز بشود، اما به نتیجه نرسیدند. ارتش لبنان و خانواده های ارتش لبنان، فرمانده های ارتش لبنان، اینها البته در این جنگ روانی اینها در کنار مقاومت بودند، اینها در کنار این فضای رسانه‌ای نبودند. اینها همانهایی هستند که فرزندانشان را تقدیم کشور کردند، تقدیم لبنان کردند. سوال این هست که گروه های مسلحی که ارسال را هدف قرار دادند به مراکز ارتش، به پادگان ارتش و به پست های ایست و بازرسی ارتش حمله کردند، نیروهای ارتش لبنان را کشتند و شماری از نیروهای ارتش را ربودند، آیا اینها انقلابی هستند؟ چرا این افراد، گروه های مسلح، افراد مسلح را انقلابی معرفی می کنند؟ آیا اینها انقلابی هستند که چنین رفتارهایی را انجام می دهند؟ آیا اینها، این گروه های مسلحی که مراکز حضور ارتش لبنان را بمباران میکنند، آیا اینها انقلابی هستند یا تروریست هستند؟ به نظر میرسد که واقعیت های میدان مسئله را مشخص کرده. اینها افرادی هستند که انقلابی از نظر ما نیستند، اینها مشتی قاتل و تروریست هستند. آیا کسانی که به منطقه بعلبک حمله کردند، به غیر نظامی ها حمله کردند، در آن مناطق افرادی را کشتند، سرها را بریدند، افرادی را هم ربودند، آیا اینها نامشان انقلابی است یا تروریست و قاتل؟ کسانی که با موشک بمباران کردند، با خمپاره مناطق روستایی بعلبک را بمباران کردند، منطقه رأس بعلبک را بمباران کردند، به آنجا تجاوز و تعرض داشتند، در نبشیه، در بریتال، در مناطق دیگر، در روستاهای دیگر، آیا اینها را می توانیم نامشان را انقلابی بگذاریم؟ این سوال من از گروه های سیاسی لبنان هست. کسانی که خودروهای بمبگذاری شده را به هرمل فرستادند، پست های ایست و بازرسی ارتش لبنان را هدف قرار دادند، آنجا را ناامن کردند، در منطقه جنوبی در زاهیه، در منطقه بئر حسن خودروهای بمبگذاری شده را روانه این مناطق کردند، آیا اینها انقلابی هستند یا تروریست هستند؟ گروه‌های مسلحی که حدود بیش از 200 کیلومتر از مناطق ارسال لبنان را تصاحب کردند، من از گروه های سیاسی لبنان سوال میپرسم که آیا اینها انقلابی محسوب میشوند یا تروریست هستند؟ در مناطقی که اینها اجازه نمیدهند کشاورزان لبنانی حضور پیدا کنند، مردم عادی حضور پیدا کنند، آیا اینها را انقلابی میدانید؟ از نظر ما اینها انقلابی نیستند و تروریست هستند. من میخواهم از این گروه های سیاسی این سوال را هم مطرح بکنم، آیا این گروه های تروریستی را که انقلابی مینامید مرجع شما کجاست؟ آیا شما وابسته به عربستان سعودی هستید؟ از آنجا شما تبعیت میکنید؟ اگر چنین هست که این مسئله را اعلام بکنید، از نظر آنها داعش و جبهه النصره اینها را تروریست نامیدند. اگر مرجعیت فکری شما جامعه بین المللی است که جامعه بین الملل هم اینها را تروریست میداند، اما اگر شما مرجعیت فکریتان در داخل لبنان هم هست، مرجعیت فکری و دینی در داخل لبنان همچنین دیدگاهی دارد. شما گروه های سیاسی بر چه مبنای این تروریست ها را انقلابی مینامید؟ حمایت سیاسی از اینها میکنید، حمایت روانی میکنید و حتی فراتر از این هم پیش میروید. این یک مشکل حقیقی در لبنان هست که باید این هم چاره بشود. یکی از مسائلی است که لبنان درگیر آن هست. اگر بخوایم فتنه را از بین ببریم و راه را در مقابل فتنه قطع بکنیم، باید این مسائل حل بشود. کسانی که از این گروه های مسلح وارد لبنان شده اند، برای لبنان ناامنی به وجود آوردن، این حق مردم لبنان هست، حق مردم شریف مناطق مرزی هست که از حقوقشان دفاع بکنند، از خاکشان دفاع بکنند. در هیچ کدام از این مناطق اجازه ندهند، در ارسال و بریتال اجازه ندهند که یک تروریست حتی در این مناطق باقی بماند، اجازه ندهند که القاعده و داعش و جبهه النصره و کسانی که سر می برند، این حق مردم است که اجازه ندهند اینها در این مناطق حضور پیدا بکنند. این به نظر من حق مسلم آنها محسوب می شود. این حق باید محقق بشود. اما اینکه در داخل خاک سوریه اینها حضور داشته باشند، این دیگر تصمیم سوریه است که اینها اجازه بدهد یا ندهد. دولت لبنان وضعیتش را مشخص بکند و اجازه ندهد که گروه های مسلح، گروه های تکفیری، گروه های تروریستی ارتش لبنان را تهدید بکنند و اهل روستانشینان را تهدید بکنند، اهل لبنان را تهدید بکنند. کسانی که این جنگ را راه انداخته اند و این ناامنی ها را به وجود آورده اند، طبیعتا مردم لبنان این حق را دارند که از خاکشان، از اراضی کشاورزیشان، از خانه هایشان، از روستاهایشان حمایت بکنند. این اجازه را نخواهند داد که سلسله جبال شرقی لبنان، مناطق ارسال، اینها در اشغال گروه های تکفیری باقی بمانند. اهل لبنان و مردم شریف لبنان این حق را دارند و هیچ خط قرمزی هم برای رسیدن به این حق ندارند. میخواهم خیلی واضح صحبت بکنم، از این فرصت استفاده بکنم. دولت لبنان مسئولیت دارد و طبیعتاً کسانی که در قالب گروه های سیاسی و احزاب سیاسی در لبنان هم فعالیت می کنند، اینها هم مسئولیت دارند. مسئولیت دارند که از لبنان دفاع بکنند، مسئولیت دارند که از شهروندان لبنان حمایت بکنند و دفاع بکنند. به هر تقدیر ما در مقاومت از ابتدا اعلام کردیم که در جنگی وارد خواهیم شد که ممکن هست طول بکشد. در خصوص سقف زمانی این جنگ صحبت نمی کنیم، در خصوص ابعاد جغرافیایی و مکانی آن صحبت نمی کنیم. جنگ ما آنچه که اهمیت دارد این هست که این جنگ را ادامه بدهیم. جنگ ما جنگی است که سقف زمانی ندارد. این حق ماست، حق ما در بعلبک و هرمل و در بقا این حق را دارند که وارد این جنگ بشوند و امنیت را برای خودشان بیاورند و اجازه ندهند که این گروه های تکفیری در مرز ما و در دروازه های مرزی ما حضور داشته باشند. این حق مشروع ماست. این حق را ادامه خواهیم داد، در این مسیر ادامه مسیر خواهیم داد و هیچ سقف زمانی و جغرافیای مکانی هم برای آن قائل نخواهیم بود. ملتی که با وجود همه هیمنه‌ای که داشتند، متجاوزان صهیونیستی را سر جای خودشان نشان، این گروه‌های تکفیری تروریست را هم شکست خواهد داد هرچند که اینها مورد حمایت جدی دیگرانی هستند، اما این مسئله قلمون بود که به همین مقدار در خصوص جنگ قلمون من بسنده می کنم. به صورت خیلی مختصر بعد از مسئله قلمون می خواهم به مسائل لبنان هم اشاره داشته باشم. در کنفرانس خبری که جنرال میشل اون داشتند صحبت‌های را مطرح کردن. میشل اون برای خارج کردن بحران لبنان صحبت‌های مطرح کرد، پیشنهادهایی را مطرح کرد. من از گروه‌های سیاسی می‌خواهم که این راه حل‌ها را بررسی کنند، این راه حل‌ها را مورد مداقه قرار بدهند و ببینند که آیا این راه حل‌ها برای خروج از بحران می‌تواند بحران را از بین ببرد و لبنان را از بحرانی که بحران سیاسی خارج بکند یا خیر. علاقمند هستم که به صورت جدی این راه حل‌ها مورد توجه قرار بگیرد و بررسی بشود. وضعیت کشور وضعیت حساس و خطیری است. البته ممکن هست که عده‌ای بیایند و راه حل‌های جایگزین و بدیلی هم مطرح بکنند، آن راه حل‌ها را هم مطرح بشود. همه ما در لبنان میگوییم که کلید حل مشکلات لبنان انتخاب رئیس جمهور هست. همه این مسئله را مطرح میکنند و صحبت‌هایی در این پیرامون مطرح هست. مشکل حکومت مطرح هست، مشکل تشکیل دولت مطرح هست. همه این مسائل از نظر ما قابل حل هست، از طریق گفتگو قابل حل هست. اگر ما اتفاق نظر داریم که کلید حل مشکلات انتخاب رئیس جمهور هست، کمک بکنیم، مسئولیت پذیر باشیم، حرفهای یک دیگر را بشنویم. تا زمانی که رئیس جمهور نداشته باشیم مسائل حل نمی شود. این که منتظر خارج از کشور باشیم معنایش این خواهد بود که رئیس جمهور نداریم. جریان المستقبل اینها منتظر خارج بودند، در خصوص ریاست جمهوری منتظر بودند که در خارج از کشور اتفاقی بیفتد. در خصوص مذاکرات جریان مستقبل و جریان ملی آزاد هم اینها توجه می کردند و مردم را توجه می دادند که این گفتگوها به نتیجه برسد. یا در خصوص گفتگوهای حزب الله و جریان المستقبل هم عده‌ای فکر می کردند که می تواند کارگشا باشد، یا عده‌ای فکر می کردند که اگر نشست های مارونی ها اتفاق بیفتد مسئله حل می شود. همه اینها تمام شد و دیدین که اتفاقی هم نیفتاد، مسئله حل نشد. گروه هایی که با یکدیگر مذاکره کردند، گروه هایی که درگیر مذاکرات بودند، اینها همه تمام شده. ما باید به دنبال راه حل باشیم. اینها برای ما راه حل نبود. راه حلی که در قالب قانون اساسی باشد برای ما میتواند راهگشا باشد. یکی از مسائلی که جنرال میشل اون مطرح کرد در نشست خبری مناقشه و مذاکرات داخلی بود. اینها میتواند برای ما کارگشا باشد. من همچنان اصرار دارم که صحبت‌هایی که میشل اون مطرح کرد اینها جدی گرفته بشود، این مسائل را به مسائل دیگری مثل جنگ قلمون مرتبط نکنید. مسئله لبنان مسئله حساسی است. به دنبال این باشیم که یک راه حلی به وجود بیاید و پیدا بشود برای اینکه لبنان از وضعیت کنونی رهایی پیدا بکند و مسئله نبود رئیس جمهور درمان بشود. منافع کلان لبنان در این هست که رئیس جمهور مشخص بشود، انتخاب بشود و از این بحران‌ها و تنگناهایی که در آن گرفتار شده ایم بتوانیم خارج بشویم. اما در خصوص بحرین، ملت بحرین در پنجمین سال همچنان تظاهرات خودش را ادامه می‌دهد. تحرک ملت بحرین یک حرکت مسالمت آمیز هست. هزاران نفر در زندان به سر می‌برند. وضعیت زندان‌های بحرین اسفناک هست. به نظر ما این مسئله سکوت بین المللی این مسئله را وخیم‌تر کرده است. خطاب به ملت شریف بحرین، ملت مبارز بحرین عرض میکنم که ملت بحرین همواره به دنبال این هست که زمان را سپری بکند، وقت کشی بکند تا اینکه شما مأیوس بشوید، رهبران شما را و فعالان شما را زندانی میکند، حبس میکند، مسیرهای گفتگو را بسته است تا اینکه شما دلخور بشوید، مأیوس بشوید و از حرکتتان دست بکشید. آن چیزی که شما میخواهید یک مطلب حق و یک اراده حق و یک درخواست حق محسوب میشود. کشورهای ظاهراً فراموش کرده، تنها گزینه شما این هست که در همین مسیری که انتخاب کرده اید و آغاز کرده اید و در آن طی طریق کرده اید ادامه مسیر بدهید. شما نیازمند این هستید که ایثارگری کنید، فداکاری کنید و همچنان در صحنه بمانید و نفستان را ادامه بدهید، در صحنه میدان قوی باشید با وجود همه فشارهایی که بر شما اعمال می شود. برای شما مهم این هست که در صحنه بمانید. می بینید که رهبران شما به کمپ دیوید می روند تا از شیطان بزرگ طلب مساعدت بکنند. افق پیش رو در مقابل شما افق بازی است. رهبران شما، علمای شما و کسانی که در زندانها هستند، اینها همچنان در این مسیر حرکت می کنند و این شما هستید که در میدان باید بمانید، تحرکتان را ادامه بدهید، حرکت و نهضتتان را ادامه بدهید تا آرمانهای شهدای خودتان را و خانواده‌های شهدا و رهبران زندانی را بتوانید به فرجام برسانید. در خصوص یمن هم چند نکته مختصر می‌خواهم عرض بکنم. بار دیگر تجاوز عربستان سعودی به یمن را محکوم میکنیم. با وجود این جنایت ها سکوت جامعه بین الملل همچنان در خصوص تحولات یمن ادامه دارد. با وجود همه بمباران هایی که اتفاق افتاده، امروز ما باید بگوییم که مردم بحرین همچنان هستند، در صحنه هستند. در روز 40 جنگ حدوداً عرض کردیم که این جنگ نتوانسته به نتایج برسد و عرض کردیم که حتی یک هدف را نتوانست محقق بکند، حمله به یمن. یکی بیاید برای ما توضیح بدهد و یکی از این اهدافی را که به آن رسیدن برای ما مشخص بکند. مجموعه از اهداف در زمانی که جنگ یمن را می‌خواستند آغاز بکنند آن را فهرست کردند، اما طوفان قاطعیت به نتیجه نرسید و همچنان ناکامی در ناکامی برای سعودی ها به وجود آمده و اینها نتوانستند در یمن به نتیجه برسند. نه تنها به نتایج نرسیدند بلکه نتیجه عکس برای آنها به وجود آمد. اگر اینها می‌خواستند مردم یمن را وادار به تسلیم بکنند، امروز می‌بینیم که یمنی ها اصرار دارند که حق حاکمیت داشته باشند، اصرار دارند که کرامت و عزت داشته باشند، اصرار دارند که در صحنه بمانند. اگر اینها هدفشان این بود که ارتش یمن را از بین ببرند، ارتش یمن امروز متمسک‌تر شده، انصار الله قوی‌تر شده و در صحنه قوی‌تر حاضر و ظاهر شده. اگر هدف عربستان این بود که مسئله نفوذ ایران در یمن را محدود بکنند، کاری که کردن موجب شد که جمهوری اسلامی ایران با توجه به رفتارهایی که ارائه کرد الان دوستترین کشور نسبت به مردم یمن باشد. اگر هدفتان این بود که مردم یمن را وادار به تسلیم بکنید، مردم یمن تسلیم نشدند. نه تنها اینها در رسیدن به هدفهایشان ناکام ماندند، بلکه اهدافی را که برای خودشان ترسیم کرده بودند نتایج عکس برای آنها به وجود آمد. اینها شمار زیادی از مردم یمن را کشتند، ویرانی زیادی برای مردم یمن به وجود آوردند، یمن را ویران کردند، شمار زیادی از کودکان و زنان و غیر نظامی ها شهید شدند، زخمی شدند، ویرانی گسترده ای را برای یمن به وجود آوردند. اجازه بدهید که این نکته را هم بگویم. شاید عده‌ای فکر کنند که عربستان توانسته به نتیجه برسد. آیا با این حجم از بمباران هایی که کرد کدام یک از اهداف خودش را محقق کرد؟ متاسفیم بگوییم که عربستان قابل مقایسه با رژیم صهیونیستی است. اسرائیل هم در لبنان و یا در فلسطین مساجد را بمباران میکرد. عربستان هم همین کار را کرده. مقبره شهید بدرالدین را بمباران کرده. کارشناسان نظامی، کارشناسان سیاسی بیاین توضیح بدهند معنایش چیست که اینها میاین یک آرامگاه را و یک مقبره را بمباران میکنند و آن را ویران میکنند. از نظر نظامی یا از نظر سیاسی کسی بیاید توضیح بدهد که این به چه خاطر اتفاق می افتد؟ یا اینکه یکی از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام از امامان زیدیه را آمدند ذریح ایشان را بمباران می کنند و ویران می کنند، اینها با چه چیزی مشکل دارند؟ یکی از امامان زیدیه را اینها بمباران می کنند که یکی از امامان آنها محسوب می شود و بیش از 1000 سال قبل در این منطقه به رحمت خدا پیوسته است. اینها به دنبال چه چیزی هستند؟ چرا بمباران می کنند؟ آثار باستانی یمن را بمباران می کنند؟ من فکر می کنم که اینها فرهنگشان را نشان می دهند، فقه صحرایی خودشان را نشان می دهند و نشان می دهند که اینها ارتباطی با محمد ابن عبدالله که برای به عنوان رحمت للعالمین مبعوث شده ارتباطی با پیامبر ندارند. سعودی ها با این کارها مرجعیت فکری خودشان را مشخص میکنند. همین ها هستند که میبینید داعش را به وجود آوردند. داعش مرجعیت فکریش سعودی است، خودروهای بمبگذاری شده است و کشتن بیگناهان هست. اینها مشخص میکنند و نشان میدن و همچنان اصرار دارند که فرهنگی ندارن، تمدنی ندارن. اینها با شهدا چه مشکلی دارن؟ با اموات چه مشکلی دارن؟ سعودی ها حتی شهدا و اموات را هم بر نمی تابند و با آنها هم مشکل دارن. خطرناکتر از همه در این تجاوز سعودی آمریکایی به یمن، به نظر من در این فضایی که امروز ما در آن گرفتار شده ایم، به نظر ما این هست که اینها هیچ محرماتی را قائل نیستند، هیچ خط قرمزی ندارند. در این جنگ به هیچ چیزی پایبند نیستند، به هیچ آموزه پایبند نیستند. به غیر نظامی ها، به کودکان، به زنان هم رحم نمی کنند. ما در لبنان با رژیم صهیونیستی جنگیدیم، فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی جنگیدند، رژیم کینه‌توز صهیونیستی هم همین رفتارها را انجام می داد، این جنایتها را انجام می داد، شکم زنان را می دریدند. در فلسطین این رفتارها را داشتند، اما متاسفانه همین رفتارها را می‌بینیم که امروز در یمن هم اتفاق افتاده. اینها به ذریح صهیونیستا به ذریح شیخ احمد یاسین حمله نکردند. صهیونیست ها با این همه کینه توزی به ذریح برخی از شهدای فلسطینی حمله نکردند. اما در یمن میبینیم که سعودی ها هیچ خط قرمزی ندارن و به ذریح شهدا و به آرامگاه ائمه زیدیه هم حمله میکنن، به بیمارستان ها حمله میکنن. از نظر ما مایه تأسف هست که این دشمنان این رفتارها را انجام میدن. رژیم صهیونیستی در جنگ بیمارستانها و درمانگاهها را از بین میبرد و بمباران میکرد. الان عربستان سعودی هم در یمن همین رفتارها را انجام میدهد. از نظر ما رژیم آل سعود کاری انجام داده که نه ارتش آمریکا و نه ارتش رژیم صهیونیستی و نه هیچ گروه تروریستی و هیچ گروه تکفیری هم شاید این کارها را انجام نداده. هیچ خط قرمزی ندارد، هیچ کسی در امنیت قرار ندارد، هیچ کرامت و هیچ عزتی را به آن پایبند نبوده. از نظر ما این یک نمونه خطرناک هست، یک نمونه خطرناکی است که رژیم سعودی در یمن مرتکب شده. الان امت اسلامی در مقابل این تجاوز باید بایستد، در مقابل بدترین نوع تجاوز و سخیفترین نوع تجاوزی که امروز در برابر دیدگان جهان اتفاق می افتد. ملتهای ما، حکومتهای ما، دولتهای ما باید وارد صحنه بشوند. از خداوند بزرگ می خواهم، مسئلت می کنم که به ملت عزیز یمن، به ملت بزرگ یمن استقامت بدهد، صبر بیشتری بدهد، به ملت عراق، به ملت سوریه، به ملت‌های مسلمان و ملت‌های عرب که در مقابل این خطر قرار گرفتند، به آنها صبر و تحمل و استقامت بدهد تا بتوانند از این مرحله عبور کنند. برای اینکه با نکبت جدیدی مواجه نشویم، نکبتی که خطرناکتر از نکبت قبلی است، مسئولیتمان را بدانیم، تکلیفمان را بدانیم و ما در لبنان اصرار داریم که در این مسیر همچنان ادامه مسیر بدهیم، در کنار بقیه انسانهای شریف منطقه و شریف جهان اسلام، در کنار همه فرماندهان و رهبران در کنار آنها خواهیم ماند تا از مصیبت‌هایی که گریبانگیر امت اسلامی شده بکاهیم و در مقابل نکبت جدید اجازه ندهیم که این نکبت جدید شکل بگیرد و این پروژه جدید به هیچ کدام از اهدافش برسد.